إله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عدل قاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغراط المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. نظر مبارکه سروران معظم هزاران قدر خاطر شیخ استحضار دارد که توفیقیست آیات بینات سوره مبارکه نور رو بحث میکنیم. دیشب خدمت عزیزان در آیه 47 به بهانه و مناسبت این آیه گفتیم که انسانها در قبال تعهد به اون چه می آموزند از آموزه ها و آموزش های الهی چهار گروه می شدن. بعد از اینکه علم میاد و می فهمند و می دانند مطلب رو، التزام قلبی و التزام عملی با هم می آید. مبارکترین و خوشترین حالات است. آمنا و اطعنا. این گروه مؤمنن که موفقترین انسان ها هستن. گروه دوم نه تعهد قلبی براشون، باور قلبی میاد، نه التزام عملی، که اینها جماعت کافرانه. گروه سوم که اینها قلبن هیچ باوری ندارند و هیچ التزام روحی ندارند، اما در مقام عمل خودشون رو ملزم میکنن به عمل تا از منافع جامعه ایمانی بهره ببرند و استفاده کنند. اینها منافقانند. گروه سوم کسانی هستند که اون باور قلبی آمده است، قلبن متعهد شدند اما نتوانستند در مقام عمل طبق اون اعتقادشون پاکیزه عمل کنن. کاستی ها می دارن، ها کم یا زیاد مشکلاتی دارن که به همون مقدار مشکلات این فسق نامیده می شدن و این گروه فاسق نامیده می شدن. این چهار گروه رو خدمت عزیزان تقسیم کردیم دیشن. الان در تطبیق آیه خدمت عزیزان عرض می کنیم که خداوند سبحان اون که در این آیه و آیه بعد می فهمد حال روز گروه سوم است، یعنی منافقان است. فرمود و یقولون آمنا بالله و بالرسول. اینها میگویند که ما ایمان آوردیم به خدا و به پیامبر. در خود این جمله نکته وجود دارد. و یقولون آمنا، اینها هی مستمرن میگن آمنا. اون جمله رو شنیدید که گفتی قبول کردم، اصرار کردی، شک کردم، اصرار بیشتر ورزیدی، انکار کردم. خود این اصرار به یه مطلب ورزیدن مشخص میشه که باید نکاتی درش باشد. در زمان سالهای خیلی گذشته، ابتدایی که به هر حال سجل و شناسنامه و این مسائل باب شده بود در مملکت ما، یه بخشی رو برای مذهب تو شناسنامه پیش‌بینی کرده بودن، یه بخشی بود برای مذهب. نوعاً خب شیعیان و مردم مملکت ما وقتی میخواستن اصراری نداشتن که اونجا نوشته بشه مذهب، خیلی هم نوشته نبود، هست صورت و شکل شناسنامه های قبل وجود داره. خیلی پدران ما مثلا خیلی اصرار نداشتن که اونجا مذهب، اما یک اقلیت هایی که در مملکت بودن اونا اصرار داشتن، مانند بهاییون. بهایی ها اصرار داشتن وقتی که شناسنامه می گرفتن حتما قید شود که مذهب حقه جعفری، کلمه حقش هم باشه، مذهب حقه جعفری. یعنی اصرار می‌ورزیدن بر این انتصاب خودشون. خود این اصرار نکته‌تون، این نکته در مسئله بود. یقولون آمنا، اینا هی میان پیش پیغمبر میگن ایمان آوردیم، ما ایمان آوردیم به خدا. باز شب میان، باز صبح میان، میگن ایمان. در این تکرار و در این اصرار مشخص است که کاسه زیر این کاسه است. از خود این فعل و ترکیبی که قرآن به کار میبرد این نکته استفاده میشه. یقولون آمنا بالله و بالرسول. فرمود ما ایمان آوردیم به الله و به رسول. خب اینجا از جهت قواعد ادب عرب اگر اینطور میگفت کافی بود که بگوید یقولون آمنا بالله و رسول. یقولون آمنا بالله و رسول به اصطلاح وقتی که اسم دوم بر اسم اول عطف گرفته میشه دیگه اون عامل جبرش اون با نیاز نیست تکرار بشه. فرمود بالله و بر رسول، این با دوم نیازی نیست، آمنا بالله و رسول، اما تکرار شد اینجا در خدای شریفه و در مشابه این موارد. علت اینه که ایمان به خدا و ایمان به رسول با هم فرق میکنن، یکی نیست، بذار باید تفکیک بشه از هم. ایمان به خداوند سبحان، خداوند مؤسس وجود است، خداوند مؤسس شریعت است، خداوند طراح هستی، طراح دیانت، طبیعت، شریعت. اما پیغمبر مکرم اسلام و اولیاء خدا و حضرات معصومین علیهم السلام اینها مؤسس نیستن. لتبین للناس ما نزل الیهم، اینها تبیینگرند، اینها مبین آنی هستند که خداوند بنای اون رو نهاده است. اینها تبیین میکنن حقایق را، به وظیفه‌شون در این بُعد عمل میکنن. پس بنابراین بین ایمان به خدا و ایمان به رسول فرق میکنه. ما ایمان به خداوند سبحان داریم به دلیل اون که خالق ماست، آفریدگار ماست، رازق ماست، همه چیز وجود ما از اوست. به پیغمبر که اینطور ایمان نداریم. ایمان ما به پیغمبر به دلیل آن است که رسول خداست، انتصابش به ایمان اول است، به دلیل آن که خدا فرموده است ایمان به رسول بیارید، به دلیل این که هر آنچه میخواهیم از خداوند سبحان بگیریم از زبان پیغمبر میگیریم. پس بین این دو ایمان فرق داره. اینو در بحث اطاعت از کردن زمانی کسی خطبه میخوان، به فراز منبر خطبه میخوان، اتفاقا ابن عباس پایین منبر نشسته بود، یه مرد گفت من اطاع الله و رسوله فقط حدا و من اطاعهما فقط حوا. هر کسی که خدا و رسول را اطاعت کند هدایت پیدا میکند، و هر کسی که عصیان کند و معصیت این دو بکند سقوط پیدا میکند. ابن عباس یه مرتبه بلند شد گفت ایها الخطیب انت بئس الخطیب، آی سخنگو تو بد سخنگویی هستی. ما چی گفتیم؟ ما که حرف بدی نگفتیم. ما متوجه نشدیم. اینجا که گفتی هر کسی که اطاعت خدا و رسول کند هدایت میشود، خوب گفتی. اما اونجا که گفتی که و من عصا خما، چرا این دو رو با هم یکی کردی؟ اینجا هم باید میگفتی و من عصا الله و رسول، با تفکیک میکردی، چون اطاعت خدا و اطاعت رسول با هم فرق داره. اطاعت خداوند ذاتی است، اطاعت رسول خدا عرضی است. ما اگر از پیغمبر اطاعت میکنیم به دلیل اینکه خدا فرموده است اطیع الله و اطیع الرسول، به دلیل اینکه خداوند پیغمبر رو ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، الگوی کامل برای ما قرار داده است، قول او را، گفته او را، فکر او را، اندیشه او را، عمل او را حجت برای ما قرار داده است. بنابراین بین این دو فرق میکنن. اینا ظرافتی است که در کلام خدا عزیزان وجود داره. باید توجه کرد. یقولون آمنا بالله و بالرسول، اینا میان مرتب در محضر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی ادعای ایمان میکنن و ابراز میکنن که آمنا و اطعنا، میگویند ایمان آوردیم. یعنی چی؟ یعنی ما التزام و تعهد قلبی داریم. بعد از این تعهد قلبی ابراز میکنن که ما التزام عملی هم داریم، اطاعت میکنیم. و اطعنا، تا اینجا خیلی خوب است، الحمدلله که اومدن اقرار کردن و اینطور میگویند. اما ثم یتولا فریقم منها، اما گروهی از اینها ثم یتولا، تولی می کنن. کلمه تولی از الفاظ ازداد است، یعنی دو تا معنای ضد داره. گاهی در مواردی تولی به معنای جذب شدن است. از فروع دین شما اسم می برید، می گید از فروع شرع مقدس اسلام تولی و تبری. گاهی به اشتباه و اشتباه لفظی گفته میشه تولا و تبرا، این غلطه. اصطلاح کلمه از جهت صرفی و ساختار ادبی تولی و تبریست، مثل ترجی، مثل تمنی، مثل تزنی، همه بر این وزنه، تولی و تبری. یعنی نزدیک شدن به خدا و دوستان الهی، فاصله گرفتن از دشمنان خداوند و به اصطلاح اون کسانی که ستیزه می کنن با خط خداوند، این میشه تولی و تبری. پس تولی یک معناش یعنی نزدیک شدن، رو آوردن. معنای دومش یعنی پشت کردن. تا کجا استعمال شده باشد؟ در اینجا تولی به معنای پشت کردن، اعراض، روی برگردانی است. ثم یتولا، یه مرتبه تردشون جدا میکردن. ثم یتولا فریقون، کلمه فریق از ماده فرق میاد. از فرق ناوبه کمال بحر، ما دریا را برای شما فرق کردیم. بنی اسرائیل یعنی چکار کردیم؟ یعنی شکافیم. فرق یعنی شکاف. یتولا فریقون، یک گروهی از اینها شکاف ایجاد میکنن، میبرن، فرق بریدگیست، اینا میبرن. یتولا فریقون من هم من بعد ذلك، بعد از این ادعاهاشون اینها نه اون ایمان و نه اون اطاعت رو نشان نمیدهند. و ما اولئک بالمؤمنین، و ما اولئک بالمؤمنین، اینها مؤمن نیستند. اینها که ادعای زبانی دارن میکنن اما هرگز این ایمان و باور در درونشون نیست و التزام ندارن، اینها و ما اولئک بالمؤمنین. یه قدری بین مفسرین این بحث هست، این و ما اولئک بالمؤمنین آیا همین گروه بریده هستند یا کل اینها را دارد خداوند سبحان میگه؟ اینا یه قلتقیل های تفسیری دارد که دیگه حالا فرقی نمی کنه. اگر سیاق بحث رو نگاه کنیم این باید به اول آیه بخورد، یقولون اینا ما اولئک بالمؤمنین. اگر بخوایم این نزدیک رو در نظر بگیریم باید بگیم همین گروه. منتها من اینجا یه استفاده رو میخوام خدمت عزیزان بکنم، به این توجه داشته باشید عزیزان. یکی از نکاتی که در قرآن آموزنده است برای بنده مسلمان اینه که خداوند سبحان در قرآن اگر جماعتی رو محکوم میکند، توبیخ میکند، تقبیح میکند از اعتباری تعالی، از قانون همه یا هیچ استفاده نمیشود. خداوند از یک کنار اینها رو کامل نمیکند، بریزد خالی کند، بلکه خداوند سبحان به انصاف در قرآن سخن میگوید. ثم یتولا فریق منهم، خداوند اینها رو تقسیم کرد، همینها خوب و بد دارن، شما همشون با یک چوب نرانید، ولو منافقن. توجه دارید؟ ما این متاسفانه تربیت رو خیلی بلد نشدیم، خیلی فرا نگرفتیم. ما میگیم یا فلانی ها برن یا فلانی ها بیان، ما میگیم نمیدونم مشهدی ها همشون اینطوری هست، تهرانی ها همشون اینطورن. ما از این قوانین زیاد استفاده میکنیم، اما خدا وقتی که صحبت کفار را میگه بعضهم کثیر منهم، گروهیشون خیلیشون بعض، اما به این شیوه خداوند در قرآن سخن نمیگوید. این بسیار از جهت تربیت اجتماعی آموزنده و مؤثر و کارآمد است که حواسمون جمع باشه و از این چارچوب قرآن استفاده کنیم و خارج نشیم. فرمود ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلك و ما اولئک بالمؤمنین و اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم. وقتی اینها خوانده میشن، ببینید اینا نشانه هاشونه، وقتی اینها خونده میشن میگن بیایید دعوا الى الله، خود دعا هرگاه بعدش هیچ حرف به اصطلاح جری نمیاد، هیچ حرفی نمیاد، به اصطلاح ادبی متعدی به نفسه میشه، عذرخواهی میکنم بعضی اصطلاحات رو میگم، اما اینها خب باید گفته بشه. بعضی وقتی که بعد از فعل دعا و دعوت هیچ حرفی نمیاد، این به معنای صدا زدنه، اما وقتی که بعد از فعل دعا و دعوت حرف جر با میاد، حرف ب میاد، اینجا به معنای احضار کردنه. دعا به یعنی احضار کردن، در کل قرآن زیاد داریم. وقتی بعد از فعل دعا حرف الا میاد یعنی توجه را جلب کردن است. و اذا دعو الالله و رسوله، وقتی اینها را متوجه میکنند به خدا و رسول، میگن برید در محضر پیغمبر لیحکم بینهم، تا پیغمبر در میان شما حکم کند و قضاوت کند. اذا فریق منهم مورزون، خیلی از اینها پشت میکنند و به حکومت و قضاوت پیغمبر راضی نیست. این نشانه نفاق ایناست، این دلیل بر اینکه اینها در وجودشون نفاق وجود دارد، و الا اینها تسلیم بر فرمان و حکم رسول خدا میشن. فرمود اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم. کلمه لیحکم از ماده حکم است. حکم در لغت، در معنای لغوی حکم به معنای منع است، حاکم یعنی مانع، حکومت یعنی ممنوعیت، یعنی ایجاد من کردن. میدونید این معنی یعنی قضاوت اینجا، یعنی حکم کردن و یعنی قضاوت کردن در اینجا. حکم به معنای من است. به اصطلاح عرض به خدمتون یه این چرس کنم، مثلا در فارسی لگام، لجام یا لگامی که اینو رو سر اسب آتر و بعد از حیوانهای این چنلی میگذاشتن که اینها خیلی چموشی نکنن، اگر میخوان بکنن اینو مهار کنن و این به اصطلاح کنترلشون کنه، به این در کلام عرب میگن حکمه، حکمه ابنی سقیم فتحکمو صفحاؤکم. شاعر دارد دلش به درد اومده میگه قبیله بنی سقیفه، ببندید دهان این سفیهان بد دهن بزش گوتون رو احکم و لجام بزنید به دهن اینا. المؤمن ملجم، مؤمن لجام دارد، لگام دارد، یعنی مهار داره زبانش، حکمه داره، هر چی بیاد بیرون که نمیگه. حکمه به معنای منع کردن است، حکم به معنای منع ایجاد کردن است. ببینید حتی کلمه احکام الهی، یعنی احکام الهی چارچوب تعیین میکنند، ما را از بیچارچوبی خارج میکنند. محدودیت هایی دارد، ممنوعیت هایی دارد، آزادی هایی دارد، مشخص است، چارچوب داره. بالاخره حتی کلمه حدود مثلا که در اسلام به کار برده میشه، حد، همین حدی که میشنوید، تلک حدود الله، خداوند در قرآن میگه حدود، حد به معنای ایجاد ممنوعیته. اگر میگن حد سرقت، یعنی امری که مقابل سرقت رو منع میکنه. اگر میگن حد مسائل اخلاق جنسی، یعنی مسائلی که اینها جلوی این قضایا رو سد میکند و حد میکند. در گذشته به دربانها، به دربانهایی که خیلی خوشگو هم نبودن، در بخانه بزرگان می ایستادن و هر که خواهی گو بیا رو جلوش می گرفتن، به اینها حداد می گفتن، حداد یا حد می کردن، یعنی هر که می اومد کاری می کردن که به شیمان می شود بر می گشت. اینها من ایجاد می کردن، جلوگیری می کردن. خود حکم هم پس این معنا رو داره، وقتی که حکمی صادر میشه بالاخره مقابل تصرف کسی صد میشه، مقابل زیاد خواهی و فزون خواهی یک کسی در این قضاوت و در این حکم، حکم صادری از محکمه گرفته میشه. ظلم طلبی کسی رو مقابلش میایستن، خلاف روی کسی رو جلوگیری میکنن، این میشه حکم. اینها وقتی که دعوت میشن، خوانده میشن، توجهشون جلب میشه به سوی خدا و رسول، لیحکم بینهم، تا پیغمبر در میان اینها حکم کنه و حدودشون رو تعریف کنه، حقوقشون رو کف دستشون بگذارد، اینها ازا فریق و منهم معرضون، اینها پشت میکنن، قبول نمیکنن. عجیب است. یه نکته ظریف دیگه اینجا وجود دارد، باز این هم مزایده نمی کنم، خدمت عزیزان عرض می کنم. فرمود ازا دعو الالله و رسوله، هنگامی که اینها خوانده میشن به سوی خدا و رسول، لیحکم، تا حکم کند او، و باید بگد لیحکما، تا خدا و رسول حکم کنند، اما فرمود لیحکم، تا پیغمبر حکم کند. همونطور که اون قسمت اول رو گفتم، این طرف قضیه هم هست. خوانده میشوند به خدا و رسول، اما کی حکم میکنه؟ حکم خدا رو خدا حکم میکنه یا پیغمبر حکم میکنه؟ نه، پیغمبر حکم میکنه. حکم خدا رو پیغمبر برام میگه، نه خود خدا. لیحکم، حکم رو به کی نسبت داد؟ به پیغمبر نسبت داد، خداوند سبحان. ما حکم خدا رو از زبان ذات اقدس اله نمیشنویم، از زبان پیغمبر میشنویم. این دستور خداست که حکم الله رو برای ما تعیین میکنند، میگه مسلمون ها این حکم خداست، آیات رو بازگو میکنند و حکم الهی رو برای ما تبیین میکنند و روشن میکنند. ازا فریق منهم معرضون و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. اما اینها چقدر سودجو و منفعت طلبند. گفتیم ریشه گرایش منافقین رسیدن به منافع بود، به این دلیل اینها این کارو میکردن. فرمود به این یکن لهم الحق، اگر متوجه بشن در این حکم و در این دستوری که در شریعت وجود دارد و در این فرمایشی که پیغمبر میگوید نفعی برای اونهاست، منفعت اونها تأمین میشود، یأتوا الیه، زود میان، مذعنین، اقرار میکنن، میپذیرن، سر تسلیم فرود میآورن، پذیرش دارن. پس اینها حکم رسول خدا رو معیار قبول و ردشون چیه؟ منافع خودشون. بدبخترین انسان اینه در قبال حق، که همیشه حق رو با منفعت خودش بسنجه، همیشه معیار حق طلبی براش چی باشه؟ خودش و سود شخصی و شخصیت خودش و منافع خودش باشه. این انسان بازیگر با حقه. منافقین چنین انسان هایی هستن، اینها معیار حق خودشونن، اگر چیزی مطابق اونهاست حقه، اگر مطابق اونها نیست باطله، به سویش نمیان، توجه ندارن، تبلیغش نمی کنن، توسعش نمی دن. این از نشانه های نفاق است، این از نشانه های نفاق است. فرمود این یکن لهم الحق، اگر تعلیم بشه خواستشون، یعتو اله، میان، مزعنین، اقرار هم می کنن. افی قلوبهم مرض، آیا جز این است که این یه نوع بیماری و بدبختی دل است؟ عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. اینها دلشون بیمار است. افی قلوبهم مرض، اینو گاه از کردم خدمت عزیزان، کلمه مرض به معنای انحرافه، خروج از اعتدال، وقتی شما نمیدارم در چشمتون، نمیدارم در معدتون، در جهاز هاضمه‌تون، در گردش خونتون، در یکی از دستگاه‌ها و اندام‌های بدن یه انحراف پیش میاد، این سیستم کار خودش رو نمی‌کند، نظام‌مندیش رو از دست می‌دهد، این میشه مرض، بیماری، مراجعه به طبیب می‌کنی. پس خود مرض به معنی خروج از اون اعتداله. وقتی از اعتدال خارج میشه یک عضو و یه دستگاه میشه، این عضو مریضه. روح و جان انسان هنگامی که از اعتدال خارج میشود، اون روح هم مریض است، اون هم مرض داره. فرمود فی قلوب هم مرض، با سوال مطرح میشه که باز فشار بیشتری آورده بشه، تأکید بیشتری، آیا در دلهای اینها مرض است؟ و این قرآن قبلا هم فرموده است در سوره مبارکه بقره و در جاهای دیگه، وقتی بحث منافقین مطرح شد، فرمود فی قلوب هم مرض، چون خداوند اینو بیماری میداند. نفاق یه بیماری بزرگ روحی است. حالا یه مرتبه بگذارید که استفاده اخلاقی هم بکنیم از بس، یه مرتبه نفاق کبیر مطرحه، یعنی نفاق با کی؟ با خدا. درون کفر ظاهر ایمان. یه مرتبه نفاق با بنده و جنابالی مطرحه، یه مرتبه نفاق با همسر مطرح است، یه مرتبه نفاق با مؤمنین و جامعه مطرح است. نه، این انسان کافر نیست، منافق هم نیست، ایمان هم دارد، اما در حضور جنابالی وقتی میرسد، مدح و توصیف و داروی جنابالی هستیم، مخلص حضرت عالی هستیم، اصلا این الفاظی که مردم کامیون کامیون میریزن روی سر هم، چاکر شما هستیم، قربان شما هستیم، هم پشت در بخانه شما که میسد میگد عجب مرد اون کنانه ایش. این نفاق هست، این بیماری است عزیزی من، این نفاق که ما داریم دیگه، این نفاق صغیر اسمش در روایات، ما زاد خشوع جسد علی روح فهو عندنا نفاقون. معصومین فهمودن اگر یه قدری خشوع جسمتون از روحتون بیشتره، بدونید این نفاقه، مبتلای به نفاقی، چه برسه اگر یه مقداری این لغلغه زبانتون از دلتون بیشتر باشه نسبت به دیگران، همون مقداری که محبت دارید اگر نگفتید چربش کردید میشه چی؟ میشه نفاق. خب اینها خوب نیست، اینها خروج از یعنی روح معتدل آنیست که یا چنان باش که می نمایی یا چنان بنما که هست. همون مقداری که دوستی دارید همون رو رو کنید به هم، همون مقداری که دوستیتون پررنگ از پررنگ نشان بدید، کمرنگ کمرنگ باشه، همینیم که هستیم برها. اگر کم و زیادش کردیم، این از اعتدال خارج شدیم و این میشه انحراف، این میشه مرض. حالا ممکنه در ابتدای مرض باشیم، هنوز مرض ما حاد نشده باشه که نیاز به عمل جراحی باشه، ممکنه با یه نسخه درست بشه این قضیه، اما خدا نکنه که این تبدیل به یه سرطانی بشه، خدا نکنه تبدیل به یه لسومی بشه که باز قابل درمان نباشه، خدای ناکرده. ای سلی ما به سرچشمه بجوی که چه خور شد نتوان بستن جوی. فرمود اینها فی قلوبهم مرض، اینها مرض نفاق دارن. حالا امراض قلبی ممکنه کبر باشه، ممکنه حسد باشه، ممکنه خودمحوری باشد، جاه طلبی باشد، خودپرستی باشد، شهوت پرستی باشد، تمام اینها بیماری هایی است که صریحا خداوند اینها رو بیماری دل مینامد، آفات دل و جان آدمی است. روح انسان رو از اعتدالش خارج میکنه. وقتی روح جسم از اعتدال خارج شد چی میشه؟ رشد نداره، رشد نداره، زمین گیر میشه. روح آدمی وقتی دچار بیماری شد، این روح هم رشد نداره، این دیگه متوقف میشه. فرمود فی قلوبهم مرض، مشکل اینها این است. امر تابو، یا این که اینها ارتیاب دارن. ارتیاب از ماده ریبه، اینو گاه هست کردیم خدمت عزیزان، ما یه شکی داریم و یک ریبی داریم. شما در نماز میگن دا احکام شکیات نماز، هیچ وقت شنیدی بگن ریبیات نماز؟ ما ریبیات نداریم، شکیات نماز داریم. اشتباها گاهی این شک و ریب رو به اصطلاح به جای هم به کار میبرن، مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیه، بعد در ترجمه ها میکنید که این قرآن در اون شکی نیست، حالی که در قرآن شک هست. کی گفته در قرآن شک نیست؟ در قرآن که شک چه؟ خیلی ها شک دارن در قرآن. ما خودمون در فهم بعضی از آیات شک داریم، کسی هم جلومون نمیگیره، من ایم نداره، اون ریب این نیست. گاهی به عنوان شاهد مثال از کم در اون شعر حکیم داریم که عرض به خدمتون نظامی میگوید در پاکیشان، وقتی اسم میبرد صحابی رو، مثلا ما دیگه به ضروریات زمان دارد، میگه در پاکیشان نه شک نه ریبی، بعد از پیغمبر رو میخواد چهاریار رو بگه، در پاکیشان به اصطلاح اهل سنت نه شک نه ریبی، زان چار یکی نداشت عیبی. در پاکیشان نه شک نه ریبی جدا میکنن از همین دوتا رو، نه شک زن چار یکی نداشت. منطقه ما این تکیه کلام رو عوض میکنیم، شعر و جور دیگری میخونیم، مشکلمون حل میشه. میگیم در پاکیشان نه شک نه ریبی، زن چار یکی نداشت ایبی، بعد قضیه درست میشه دیگه، اون ستای دیگر ما کاری نداریم. این به این شیوه در میاد. خب این عرض به خدمتون، شک و ریب دو چیزن دینها، در خود قرآن هم میبینیم که اینها قرآن فهمد که فی شکن بل هم فی شکن مریب، یعنی ریب چیزی شک، فرش ما هم چی اینه، ریب یعنی از شک و من تخمه، یعنی شکی که از سوء نیت برمیخیزه. یه مثلا بنده به عنوان یک پژوهنده، بنده به عنوان یک پژوهشگر، یه کسی که متعلمم در وادی دانشم، چیز میخوام بفهمم، شک میکنم در یه مطلبی تا به حقیقت برسم، این بسیار پسندیده است، استقبال باید کرد از این شک. اگر یه کسی از این نوع شک ها نداشته باشه به خیلی از مسائل نمیرسد. خدای رحمت کند بعضی از بزرگان اساتید شک رو دالان یقین معرفی میکردن، واقعا هم حتی درست نیست، معتبره، اما کدام شک؟ شکی که برخواسته است حسن نیت است، اما شک اگر برخواسته از سوء نیت بود این میشه مخرب ویرانگر. این شکی است که هیچ رو به جا هیچ کس رو به جایی نمیرسه، این میشه ریب. امر تابو، آیا اینها سوء نیت دارند نسبت به این که حکم رو نمیپذیرند؟ اگر دلشون بیمار نیست پس اینها سوء نیت دارند؟ اینها دارن با از موضع دیگری، با این به اصطلاح کاسه نیم کاسه این هاست که دارن برخورد میکنن با حکم خدا و رسول، امر تابو این دو. سوم، یا نه اگر ادعای این حرفا رو ندارند، ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، یا این که اینها احساس میکنن اگر راضی به حکم خدا و قانون خدا بشن بهشون ظلم میشه، آیا اینها میپندارن که جور به اینها میکنن پیغمبر اگر پیغمبر حکم کنن، که این عذر بدتر از گناه هست، آیا اینها این مقدار عدم معرفت به خدا و رسول دارن، نمیدانن که و ما کان رب و که پروردگار و رسول خدا هیچ کدامشون اهل ظلم نیستن، ان الله لا یظلم، خداوند هرگز مثقال ذره ای هم ظلم نمی کنه، آیا اینها نمیدانن؟ نمیدانن که رسول خدا لا تحکم بین الناس ما اراک الله، بر اساس حکم خدا قضاوت میکنن. پس اینها اگر دارن چنین نگاهی میکنن، اینها اگر میپندارن ام یخافون ان یخیف الله علیه و رسوله، این مشخصه که اینها هرگز ایمانی در درونشون نیست، پس همان به که بگوییم بل اولاو که همو ظالمون، اینها دارن ظلم میکنن، اینها ظالمن، اینها که به حکم خدا راضی نیستن، اینها که به قضاوت پیغمبر و حکم رسول خدا راضی نیستن، اینها ظالمن، هم به خودشون ظلم میکنن، هم به جامعه ظلم میکنن، هم به خدا و رسول ظلم میکنن، اولاو که همو ظالمون. و پایان اینها مشخص و روشن است. خب در طی این قسمتی که عرض کردم، این آیاتی که دیشب مقدمه شو گفتیم و الان خوندیم خدمت عزیزان، و یقولون آمنا بالله و الرسول و اطعنا ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلک، خداوند یه اشاره‌ای به کفار کرد. خاطر دوستان اگر باشد چند شب قبل در محفل قبل مثال منافقین رو اینجا فرمود، کفار رو گفتیم در دو مثال. اونجا مثال زده شدن کفار اعمالشون به سراب، مثال زده شد به یه موج عجیبی در دل شب در دریا دارد میتابد، یه چیزی برای زیر دریا، یه چیز شیء سیاهی چقدر دیده میشود، اینها اون تشبیهات رو گفتیم. و بعد گفتیم ما دو گونه کافر داریم، یک کافر فرو رفته در کفر و یک کافر این سو اون سو بزنه در کفر، مضطرب در کفر. نفاق هم همین حالت رو دارن. از خود این آیات هم استفاده میشه، منافقین بعضی ها فی قلوبهم مرض فرو رفته در نفاقن، بعضی هاشون امر تابو هستن، اینها همچین این سونسو میزنن، اینها مضطرب در نفاق خودشون هستن. خیلی زیبا قرآن این طبقات رو هم مطرح میکنه و بازگو میکنه، اون کافر و این منافق، حالا نوبت کیست؟ حالا نوبت مؤمنین هست. حاضر شدی که با او صلح کنی، مثل یک سفره بنشینی مذاکره بکنی و صلح کنی. خیلی میامدن، حالا گاهی با اهانتهایی بیشتر گاهی مطرح میکردن، حضرت خوب اینها رو آرامشون میکردن، بعد استناد میکردن، فهمودن عمل من مانند جریان اون کشتیست، مانند جریان اون دیوار است، من به تعویل و به اسرار تعویل خلقت دارم مینگرم و خداوند به من آموزش میده است و من این عمل رو انجام دادم. به دلیلی که اگر من این کارو نمی کردم می دانستم که پشت پرده این قضایا چه بود. لم یبق من الاسلام اسم و لا رسم، هیچ چیز باقی نمی‌ماند، هیچ چیز باقی نمی‌ماند. اون زهر که در جان من وارد شده شما متوجه نمی‌شید، اما من به تعویل الهی دارم این کار رو انجام میدم. خود امیرالمؤمنین مواردی، پاری از دوستانی که مقداری داغتر بودن میگفتن آقا شما چرا نشستی، چرا بلند نمیشید، چرا همکاری میکنید، چرا معصومین علیهم السلام من اندی و به نظر من چنین است، احتمال میدهم چنان است، این نباشه خدای نکرده اعتقادات ما نسبت به معصومین. امیرالمؤمنین و فرزندان او دارای مقام تعویلند. موسی تعویل نداره، در این مرحله داره تعلیم تعویل میبیند که تعویل رو بلد بشه و یاد بگیرد. وجود مقدس امیرالمؤمنین حضرت حسن بن علی المجتبی، وجود مقدس مولانا الحسین، وجود مقدس ولید عصر عجل الله تعالی و فجه و شهید، اینها ها مقام تعویل دارن دیگه. به ذهنمون نیاد که علم امام کجاست یا چطور امام اینو میداند یا اونو نمیداند. این هم دارید، این هم مقداری تأمل بفرمایید و توجه بیشتری داشته باشید. فرمود و ما فعلته عن امری، اینها رو من از امر خودم انجام ندادم، ذلک تعویل ما لم تستطع علیه صبرا. خب حکایت و این سیر در اینجا به پایان میرسد، اما یه نکته اساسی درش مونده که من عرض میکنم و انشاءالله نوبت آینده و یسألونک عن ذی القرنین، ماجرای باز بسیار مهم و چهارمین حکایت عمده در سوره مبارکه کهف که ماجرای ذی القرنین است، انشاءالله شروع میکنیم از هفته آینده خدمت عزیزان و گام به گام با هم بررسی میکنیم. اون ماجرای نکته که مونده از این و ختم سخنان بنده است اینه، عنایت بفرمایید که وقتی این بزرگوار با هم کار رو شروع کردند، رسید به اونجا که دیگه نابردباری به فراق منتهی شد، حالا دارد پرده ها باز میشود و اسرار شکوفا میشود و شکفته میشود. اینطور مطرح کرد، اما سفینه، اما ماجرای کشتی میدونی چیست؟ فکانت لمساکین، از آن مساکینی بود، یعملون فی البحر، اینا در دریا کار میکردن. فعرد تو، خوب دقت کنید، فعرد تو، عرد تو یعنی چی؟ فعل متکلم وحده است، یعنی من اراده بوده عجیبی در دل شب در دریا دارد میتابد، یه چیزی برای زیر دریا، یه چیزی شیء سیاهی چقدر دیده میشود. اینها اون تشبیهات رو گفتیم و بعد گفتیم ما دو گونه کافر داریم، یک کافر فرو رفته در کفر و یک کافر انسو انسو بزنه در کفر، مستربه در کفر. نفاق هم همین حالت رو دارن. از خود این آیات هم استفاده میشه، منافقین بعضی ها فی قلوبه هم مرس فرو رفته در نفاق، هم بعضی هاشون امرتابو هستن، اینها همچین انسو انسو میزنن، اینها مستربه در نفاق خودشون هستن. خیلی زیبا قرآن این طبقات رو هم مطرح میکند و بازگو میکند، اون کافر و این منافق، حالا نوبت کیست؟ حالا نوبت مؤمنین است. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا و اولئك هم المفلحون. اما مؤمنین اینجورند، وقتی که اینها گفته میشود اما حکم خدا این است، رسول چنین گفته است، اینها متوجه میشوند به حکم خدا و رسول و اینها دعوت میشن تا خدا رسول در میانشون حکم کنند و به حکم پیغمبر و قانون الهی عمل کنند. ان یقول، اینها سریعا میگن ان یقول سمعنا، میگن چشم با گوش جان پذیرا هستیم و اطعنا، هم گوش میکنیم هم اطاعت میکنیم، یعنی هم التزام قلبی داریم هم التزام عملی داریم، نه اینکه از چشم و خبری نباشه، نه هم چشم رو میگن هم اطاعت میکنن، سمعنا و اطعنا.
اگر این دو با هم آمد، هم انتظام قلبی آمد، هم عمل بیرونی آمد، و اولئک هم المفلحون، اینها اون کسانی هستند که به فلاح و رستگاری و موفقیت رسیدند. اینها که حکم خدا رو میپذیرند و حکم رسول رو میپذیرند، اینها صدها گذشتن. کلمه مفلح رو بیشتر توضیح دادیم قبلا. اینها کسانی هستند که موانع رو پشت سر میگذارند و میرسند به آرامش و به حقیقت واصل میشوند. خب دیگه ادامه بحث. و من یطع الله و رسوله، بسیار لطیفه، خیلی در شرح مقامات مؤمنین خداوند یه لطایف و ذراتی رو بازگو میکنه. چون من امشب خدمت عزیزان دیر رسیدم دیگه، بیش از این شما رو وقتتون رو نمیگیرم و تسلیه و اوقات شریفت رو نمی کنم. انشاءالله جبران خواهیم کرد و دیشب خدمت، فردا شب خدمت عزیزان رأس همون ساعت مقرر خودمون رو بحث رو شروع میکنیم و مطالب رو تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق استفاده از لطایف کلامش رو از ما دریغ مدارد، توفیق عمل اعتقاد به همه ما کرامت بفرماده. صلوات الله علیه الله. خب جمله بگیم و استفاده کنیم امشب از مصیبت. من دوست می‌دارم که همون سنت مجالس مستمرمون رو امسال هم باز داشته باشیم و شب‌های شنبه رو اختصاص بدیم به هر حال به نوعی نام وجود مقدس اعلی حضرت هستی بقیت الله الاعظم از فری اصف و زینت بخش مجلس قرار بدیم و بگیم جب رسول الله. یه جمعه دیگه هم گذشت و پرده غیبت و حجاب غیبت هنوز فرو افتاده هست. ماتم غیبت خود بر دل مخلوق نهاد، با نهان گشتن او موسم هجران آمد. یا به رسول الله، یا به بقیت الله، محفل به نام مادر بزرگ بار شما منتقل شده است. برحال ما که نمی دانیم جایگاه اون روزه منوره کجاست. شما عزیزان میرید مدینه، این سونسو میزنید، برحال از جای جای مدینه جستجو می کنید تربت زهرای مرضیه را. اما خب یا علی جان، تربت زهرا کجاست؟ ما نمیدانیم یادگار قربت زهرا کجاست. اما یا بقیت الله، شما می نشینید کنار قبر مادر و با اون سخن می کنید، مزادم اون رو یاد می کنید و اشک دیدگان شما تربت فاطمه را مرتوب می کند، مرتوب می کند. در حال ما عرض ارادت میکنیم به ساعت مقدس شما و در پناه نام شما عرض میکنیم که یا بقیت الله، ما رو هم شریک بدانید در این جهت. ما هم متأثریم، ما هم متعلمیم و این دعا از دلهای ما بیرون نمیرود که مادر بزرگوار شما با 18 بهار کار به اونجا بکشد که سر بر روی خاک بگذارد و کنار تربت پدر بگردد و بگوید یا رسول الله دیگه بسه برا من، چه می شود که به دیدار تو پدر نائل گردم. صلی الله علیکم یا اهل بیت.